بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. باتستيت مجدد أيام فاطمية وشهادة فاطمية صديقة شهيدة وأرزوي قبول أعمال وتوفيق در این مسیر فاطمی که انشاءالله خداوند ما را عنایت کامل بدهد، مورد توجه قرار بدهد و به تمام اهداف فاطمی را در این حرکت علمی و تربیتی دنبال کنیم. خب توی بحث فقه نظام جامعه خانواده ما روی اصول فقه نظام جامعه خانواده که بحث میکردیم به اینجا رسیدیم که مراتب اجتهاد یا مراتب سطوح استنباط یا سطوح تفقه در دین را اشاره کردیم که سه سطح ما میتوانیم تصور کنیم، به لحاظ اینکه سطح فهم و سطح برداشت از منابع متفاوته. یه تعبیری دیگر دارد جناب علامه حکیم خدا رحمتش کنه، اجتهاد را به عقلی و شرعی تقسیم کرده، گفته اگر منابع اجتهاد عقلی باشن، حجت‌های ذاتی مثل قطع و یقین، به این میگیم اجتهاد عقلی. اگر منابعمون منابع آیات و روایات باشه میشه این اجتهاد شرعی، که البته حالا این یه نامگذاری است که ابتکاری ایشون میتونه باشه، شاید دیگران هم گفته باشن. شبیه این را ما داریم در تفسیر، یکی از بزرگان اومده گفته که تفسیر قرآن به قرآن علامه طباطبایی روشی است در تفسیر، و معنای تفسیر قرآن به قرآن این است که شما از خود قرآن به عنوان یک منبع برای فهم آیات استفاده کنید، یعنی آیات ابزاری بشن، وسیله بشن برای فهم آیات دیگر. باز منبع را اینجا مطرح میکنه اما به این نام روش میده. اینجا هم علامه حکیم قدس الله سره با توجه به منبع میگه این اجتهاد اجتهاد عقلیه، یعنی روش اجتهاد روش عقلیه. چرا؟ چون منبعش عقلیه، و اونجایی که منبع شرعی باشه ما بهش میگیم اجتهاد شرعی. ما آمدیم اینا را جدا کردیم، تفکیک کردیم، گفتیم منظومه استنباطی این نیاز به چی داره؟ نیاز به منبع داره، نیاز به روش داره، نیاز به ابزار داره. ما اگر بخوایم هر کل این منظومه را به نام یکی از اجزایش بذاریم میشه نامگذاری کل به نام جز، که این را ما روا نمیبینیم که بیاییم مثلا به لحاظ منبع بگیم این اجتهاد عقلیه اون اجتهاد شرعیه. اجتهاد یک کاریست، یک کاریست که اون کار تعبیر ما چی بود؟ استنباط، استخراج، استخراج مراد دین، استخراج احکام دین، استخراج آنچه که خدا خواسته به عنوان زندگی انسان بر او باید استوار باشد، اعم از اعتقادات، ارزش‌های اخلاقی و اصول رفتاری. همه اینها را ما اگه بخوایم به دست بیاریم، ما از هم قرآن و سنت و هم از عقل باید بهره ببریم. یعنی استفاده از قرآن و سنت بدون استفاده از عقل اصلا روا نیست. حدیث شریف هم داریم که می‌فرماید که ان لله علی الناس حجتین، حجه ظاهره و حجه باطنه. حجه ظاهره اون انبیا و پیامبران هستن و آنچه که خدا به وحی برای ما میرساند. حجت باطن عقله، و بدون حجت باطن حجت ظاهر قابلیت استفاده نخواهد داشت. خب پس اینا متمم همن، یعنی اینا یکی کبرا یکی صغرا، یکی میگیم منبع، و این منبع دست به دست هم میده. یعنی تا شما از عقل استفاده نکنی نمیتونی مدلول اون آیه قرآنی یا اون روایت را خوب بفهمی، ناقص میفهمی، یه معنای تحت لفظی ازش در میاری. و لذا وقتی آدم یک مطلبی را بهش اشاره میکنن و اون مطلب را خوب درک میکنه، بهش چی میگن؟ قربون آدم چیز فهم. یعنی تو لب مطلب را گرفتیم. به تعبیر قرآن، لآیات لأولی الالباب، این آیات برای کسانی که عقلشون رو به کار بگیرن. و ما انسانی که از عقل جدا باشه اصلا این مکلف نیست. پس نباید ما یک چنین تقسیمی به نام اجتهاد عقلی و اجتهاد شرعی نباید داشته باشیم. اجتهاد اجتهاده، یا به عبارت تفقه تفقه، استنباط استنباطه. این استنباط از منابع گوناگون عقلی و شرعی در کنار هم خواهند بود. نداریم ما یک استنباط از یه منبع شرعی منهای عقلی و یه استنباط عقلی منهای شرعی، اصلا اینا مکمل هم هستن. به همین خاطر ما این نامگذاری را به این ترتیب مناسب نمی‌بینیم. و بعدا فرمود خب اینا هر کدوم مقدماتی داره، اجتهاد عقلی مقدماتی داره، شما باید بر مسائل عقلی، بر بدیهیات، بر مسائل عقلانی تسلط کافی داشته باشید. منطق باید شما منطقی باید البته این هم یه حرفیه که من باید منطقی باشم یا باید علم منطق خونده باشم. بعضی از بزرگان فرمایند مهم نیست منطق خونده باشی، نه، مهمی که منطقی باشی، یعنی ذهن شما بیاد صغرا کبرا درست بچینه و نتیجه گیری کنه. شما باید از معلومات به کشف مجهولات برید و درست حرکت کنید. حالا اشکال اربعه اینجا را من بدونم اسمشون رو یا ندونم، مهم این که من بتونم درست نتیجه گیری کنم. نشود مثل اون کسی که گفت دیوار موش دارد، موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. این نوع از استنباط ها خطرناکه. حالا ممکنه هم المنطق خونده باشه، مهم این که منطقی باشه، مهم این که بتونه با قرائت آیات و روایات به اون مطلبی که مراد خداست، مراد رسول خدا، مراد امام معصومه دستیابد. مهم اینه. به همین خاطر ما اگر بخوایم اجتهاد را یا فقاهت یا استنباط تقسیم کنیم، به لحاظ مراتب تقسیم میکنیم. یعنی اینا همش منبعش عقل و شرعه، ولی در سطح برداشتمون متفاوته. کاشت اول، کاشت دوم، کاشت سوم میتونی شما داشته باشی. در مقطع در کاشت اول شما ظهورات را دنبال میکنید، در مراجعه دوم شما ماورای ظهورات، اون دلالت های التزامیه را هم میتونید شما به دست بیارید و با اون حاکمیت عقل به اون لوازم عقلی قریب و بعید میتونید دست یابید. و اگر خواستید شما در یک سطح بالاتر حرکت کنید، میایید جمع میکنید آیات و روایات را. یه نمونه آوردیم که شهید صد مثلا جمع کرد بین آیه اینی جاعل فی الارض خلیفه و آیه انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. این انسان شخص آدمه یا این انسان نوع انسانه؟ و به از همینجا استفاده میکنن. پس اون آیه یک فرمود این جاعل فی الارض خلیفه، نه شخص آدم است، بلکه این خلیفه این انسان است. و آدم ابوالبشر اولین نماینده و اولین مصداق این انسانه و بقیه هم دنبال او هستن. به شاهد آیاتی که در سوره اعراف اومده، بعد از اینکه قصه آدم را فرمود مفصل، فرمود یا بنی آدم لا تتبعوا خطوات الشیطان. ای بنی آدم از این قصه درس بگیرید، شما سراغ شیطان نرید. ای بنی آدم شما بیایید این تکالیف را انجام بدید که ما برای حضرت آدم گفتیم. خب پس در اینجا شخص آدم که اون اولین انسان مخلوق خدا باشد نیست. شیخ صد استفاده میکند که این نوع انسانه که اینجا خلیفت اللهه. بله این آدمایی که همه خلیفت اللهن یه خلافت خاص دارن، یعنی اونه که معصومن اینها به طور ویژه الان یک خلافت در یه سطح بالاتری دارن و اون خلافت انسان معصوم، و این انسان معصوم است که باید مدیریت کند بقیه انسانها را. لذا اینجا به عنوان انسان شاهد، نبی شاهد، امام شاهد بر سایر مخلوقات قرار داده شده، یعنی او ناظره، یعنی او حاکمه، یعنی او ولیه. و به این ترتیب بس مثل امیرالمؤمنین علیه السلام هم خلیفة الله به معنای اول که همه انسان ها خلیفة الله هن، و هم خلیفة الله به معنای دوم یعنی اون خلافت اخص، خلافت معصوم. و همه اینها امین الله هن. انسان معمولی امین خداست. چرا؟ چون این امانت را به دوش گرفته. چرا به دوش گرفته؟ چون خدا بهش عقل و اختیار داده. چون عقل و اختیار داده، پس این انسان الان حامل یک امانت الهی است. و اون این امانت چیه؟ این که خلیفة اللهه، نباید تمرد کنه. حالا ممکنه این انسان چون معصوم نیست تمرد کند و معصیت کند، اما این خلیفه ایست که معصیت کرده. اما اون پیامبر یا اون امام معصوم خلیفه ایست که هیچ وقت معصیت نمی کند. و این تفاوت بسیار زیاده بین این دو انسانه، یکی را امام و ولی قرار میده و دومی را مولا علی و مأموم قرار میده. و به این ترتیب شهید سعد با نگاه جامع به کل آیات می آید و این نظریه خلافت انسان به عنوان یک نظریه اجتماعی طرح میکنه و شهادت انبیا را هم مکمل و متمم این نظریه میبینه. لذا میفرماید خلافت الانسان و شهادت الانبیا، انبیا الهی شاهد خواهند بود بر بقیه خلق که خلفای خدا هستند. و به این ترتیب ما در حقیقت آمدیم نحوه رسیدن، یعنی روش رسیدن به این سطح سوم از فقاهت را از شهید سعد در این نمونه‌ای که ایشان چه در بحث خاص تفسیری و روش تفسیر به عنوان روش استنتاقی یا در کتاب الاسلام یقود الحیات جزوه چهارم، اینجا نظریه خلافت انسان و شهادت انبیا را ایشان تشریح کرده و مصادیق و مراتب را در اون بیان کرده و به این ترتیب به ما یاد داد که چگونه از فراوانی آیات و کشف ارتباط این آیات با یک دیگر ما طوری بهره ببریم که به یک نظریه جامع برسیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و عجل.